بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. با عرض سلام خدمت دانشجویان عزیز و گرامی، ادامه بحث مربوط به نقش اجتماعی معلم در اسلام رو خدمت عزیزان عرض می‌کنم. نکته‌ای که در پایان جلسه قبل بهش رسیدیم و قرار بود این جلسه تکمیلش بکنیم این بود که ما دیدیم که در منابع دینی ما به خصوص در قرآن علم و عالم خیلی مورد ستایش و مدح قرار گرفتن. اینجا این سوال پیش میاد که این آیات و روایات از چه علمی داره سخن میگه؟ چه علمی رو داره ستایش میکنه؟ هر علمی رو، هر دانستنی رو داره تعریف میکنه؟ اونجا که میفرماید مثلا عالم و غیر عالم مساوی نیستن، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی هر کسی که چیزی بداند جایگاهش بالاتر است از کسی که چیزی نداند یا نه؟ مقصود از این علم و این عالم خاص هست، یک علم خاصی مقصود هست، یک عالم خاصی مد نظر هست. ببینید، برای تعیین این که علم با ارزش چی هست و علم فاقد ارزش چی هست، دو جور ما میتونیم پاسخ بدیم به این مطلب، به این سوال. گاهی ما علم رو به لحاظ اون معلوم یا به عبارتی اون متعلق علم، اون چیزی که علم بهش میخوره، بهش تعلق داره، یعنی معلوم هست برای ما، گاهی به این لحاظ سنجش میکنیم. مثلا ما در علم فیزیک، قوانین علم فیزیک متعلق علم ما هستن، یعنی ما به اون قوانین علم پیدا میکنیم. در علم فقه، احکام الهی متعلق علم ما هستن، یعنی ما به احکام الهی علم پیدا میکنیم. و همینطور در همه علوم، ما در هر علمی یک طرف داریم که این علم به اون تعلق پیدا میکنه، موضوع علم ما هست. اگر ما به این لحاظ نگاه بکنیم به علوم، به تعبیری که شیخ مطهری رحمت الله علیه داره، هر علمی که در جامعه اسلامی برای رفع نیازهای جامعه اسلامی به درد میخوره، اون ارزش داره. حتی اگر علومی که به ظاهر علوم دنیایی هستن، یعنی به این لحاظ نمیشه گفت که فقط علم دین، علم مربوط به خداشناسی، توحید، آخرت شناسی، انسان شناسی و اینها هستن که ارزش دارن و علم مثلا مربوط به فیزیک، شیمی، ستاره شناسی، پزشکی، انرژی هستی و امثال اینها ارزش ندارن. نه خیر، اینها هم ارزش دارن، چون اینها هم برای رفع نیازهای جامعه اسلامی مورد نیاز هستن. ما اگر بخوایم تعالیم قرآن رو و تعالیم اسلام رو در جامعه پیاده بکنیم، به این علوم هم نیاز داریم، اینها هم برای رفع نیازهای ما لازم هستن. پس به این لحاظ همه علومی که به درد میخوره و نیازهای ما رو، نیازهای دنیایی یا آخرتی ما رو برآورده میکنه، ارزش داره. البته اگر یه علمی باشه که هیچ نیازی رو، نه نیاز دنیایی و نه نیاز آخرتی رو برآورده نکنه، یعنی مجرد یک دانستن محض باشه، صرف یک دانستن باشه، اونها قاعدتا فاقد ارزش هستن، یعنی خودشون ارزشی ندارن. البته یه بحثی هست اینجا که حالا این علوم همشون ما میگیم با ارزش هستن، اما آیا در یک رتبه هستن یا نه؟ اینجا میفرمایند که ارزش یک علم و شرافت یک علم منوط هست به ارزش متعلق علم. یعنی مثلا شما در علم توحید که متعلق علم شما، موضوع علم شما خداوند هست، خود خدا هست و صفات و اسماء الهی هست، افعال الهی هست، اینجا متعلق علم شما خداوند متعال هست. و مثلا در علم فیزیک قوانین حاکم بر ماده و طبیعت، اون متعلق علم شما هست. خب معلوم هست که چون خداوند، منزلت خداوند بالاتر هست، اشرف هست، شرافت بیشتری داره، علمی هم که به اون تعلق میگیره علم با ارزشتری محسوب میشه. یعنی علم توحید نسبت به علوم مثلا طبیعی به لحاظ اینکه متعلق و اون موضوعش شرافت بیشتری داره، خود علم هم شرافت بیشتری پیدا میکنه. این نکته البته گفته میشه در تمایز بین علوم، اما همه علومی که منفعتی برای انسان داشته باشن و نیازهای انسان رو برآورده بکنن داره ارزش هستن، حالا کف ارزش رو دارن اگر اون سقف ارزش رو نداشته باشن. یک جور دیگه میشه پاسخ داد به این سوال، اینکه کدوم علم ارزش داره، که این خیلی مهم هست و دوستان باید خیلی بهش توجه بکنن و واقعا تو اون آیاتی که من عرض کردم و سایر آیات قرآن این نکته نکته برجسته هم هست، یعنی به راحتی استفاده میشه و مورد تأکید قرآن هست. و اون اینکه علمی که انسان یاد میگیره و کسب میکنه، حالا کاری نداریم اون متعلقش و موضوعش چی هست، یعنی این علم در رابطه با چی هست، در رابطه با توحید هست، در رابطه با انسان شناسی هست، در رابطه با اقتصاد هست، در رابطه با قوانین عالم طبیعت هست، هر چی هست، به لحاظ اثرگذاری روی شخصیت انسان، یعنی اینکه آیا شخصیت انسان رو مورد تأثیر قرار میده یا خیر، تکاملی در انسان ایجاد میکنه یا خیر، کمالی در انسان ایجاد میکنه یا خیر، به این لحاظ به علوم نگاه بکنیم. اگر ما به این لحاظ به علوم نگاه بکنیم، دیگه فرقی بین علم توحید و علم فقه و علم فیزیک و علم ریاضیات و امثال اینها وجود نداره. به لحاظ موضوع و متعلق دیگه تفاوتی بین اینها وجود نداره. تفاوت کی به وجود میاد؟ تفاوت از این منظر به وجود میاد که آیا این علمی که ما آموختیم تأثیری روی شخصیت ما گذاشت یا خیر؟ خب چه تأثیری روی شخصیت ما قرار هست که بگذاره؟ اینکه آیا این علم، این چیزی که ما آموختیم، ما رو به خدا نزدیک کرد یا خیر؟ تقربی برای ما به وجود آورد یا خیر؟ در دل ما اثر گذاشت یا خیر؟ آیاتی در قرآن هست که بیانگر این هست که علم باید اثر روی شخصیت انسان بگذاره. به عنوان مثال یکی دو تا نمونه رو من خدمتون عرض بکنم. مثلا در سوره فاطر می فرماید که انما یخشى الله من عباده العلماء، یعنی تنها و تنها از میان بندگان خدا علما هستند که خشیت از خدا دارن. این آیه حصر رو بیان میکنه، یعنی منحصرا اینها فقط از خدا خشیت دارن. علما، علما جمع عالم هست. این آیه بیانگر چی هست؟ بیانگر این هست که علم باید روی نفس عالم، روی دل عالم اثر بگذاره و خشیت درش به وجود بیاره، خشیت از خدا، خشیت از خالق. و اگر این اثر رو نگذاره و این اثر رو نداشته باشه، یعنی انسان علم کسب بکنه، معلوماتش زیاد بشه، دانستنی های زیاد بشه، اما دلش اصلا هیچ تکانی نخوره، هیچ اثری رو قلبش نگذاره. مثل اینکه مثلا شما یه تکه سنگ رو بگیرین، شما رو این سنگ هرچی آب بریزین همینجوری لیوان لیوان آب بگیرین، روی این سنگ خالی بکنین، این آب در این سنگ نه نفوذ میکنه، نه نرمش میکنه، نه تکانی بهش میده، سنگ همونجوری سفت و غیر قابل نفوذ سر جای خودش باقی میمونه. ولی اگر شما این آب رو روی خاک بریزین یا روی مثلا یک چیزی مثل آرد، مثلا این آب رو بریزین، سریع نفوذ میکنه در اون خاک یا اون آرد و تغییر شکل درش به وجود میاره، اثر درش میذاره. علم وقتی که انسان کسب میکنه، تو دل انسان، تو قلب انسان، تو باطن انسان آیا اثری داره یا نه؟ انسان قلبش مثل همون سنگ سفت و محکم هست، تکان نمیخوره، هیچ نفوذی درش صورت نمیگیره. قرآن کریم روی این نکته تأکید میکنه که علم اگر انسان کسب میکنه باید در قلبش اثرش ظاهر بشه. حالا این علم ممکنه یک محفوظات ذهنی باشه، یک چیزی باشه تو ذهنش، اما باید یه رشته اتصال بین اون ذهنش و دلش هم به وجود بیاد، تو قلبش هم نفوذ بکنه، قلبش رو نرم بکنه، خاشع بکنه، خشیت درش به وجود بیاره. این نکته تو قرآن خیلی نکته عرض کردم برجسته ای هست، به وضوح از آیات متعدد قرآن به دست میاد. حالا آیات آخر سوره اسراء رو دوستان ببینن که من الان دیگه نمیخونم، اما اونجا هم روی این نکته خیلی به وضوح تاکید شده که انسان اگر علم داشته باشه در مقابل خدا، در مواجهه با خدا و آیات خدا چقدر منفعل میشه و چقدر تحت تأثیر قرار میگیره و چقدر نرم میشه. و توی سایر آیات قرآن هم این مطلب رو دوستان میتونن ببینن. خب ببینید دوستان، به این لحاظ اگر شما نگاه بکنید، اون علمی ارزش داره که انسان رو کامل بکنه، روی شخصیت انسان اثرگذار باشه. مثلا علم توحید رو شما وقتی میخونید یاد میگیرید، خب این علم توحید شما رو باید به خدا نزدیک بکنه، باید ما رو به خدا نزدیک بکنه. ما وقتی علم توحید رو میخونیم باید اخلاصمون بیشتر بشه، باید عبودیتمون پررنگتر بشه، باید نسبت به خدا بنده تر بشیم و همینطور سایر آثاری که باید روی ما داشته باشه. ولی اگر ما این محفوظات ذهنی رو بخونیم و حفظ بشیم و یاد بگیریم، اما سر سوزنی نسبت به خداوند احساسی پیدا نکنیم، خشیتی و خوفی پیدا نکنیم، خب این معلوم هست که هیچ تأثیری رو شخصیت ما نداره. حالا شما ممکنه بگید که آقا مثلا حالا علوم طبیعی، علم فیزیک، علم ریاضی، اینها که دیگه سخن از خدا و سخن از آخرت و سخن از مقام انسان و کرامت انسان و اینها نیست، اینها چجوری میتونه روی شخصیت انسان اثر بگذاره؟ داریم از قوانین طبیعت مثلا صحبت میکنیم، داریم از قوانین علم ریاضی مثلا صحبت میکنیم. ببینید این علوم هم میتونه موجب تقرب انسان به خدا و تکامل انسان بشه اگر انسان نیتش در فرا گرفتن این علوم نیت تقرب باشه. یعنی انسان قبل از اینکه این علوم رو کسب کنه یک جهانبینی متقنی داشته باشه، باور و اعتقاد به خدا داشته باشه، این چیزهایی رو که داره میره کسب بکنه یاد بگیره، اینها رو هم مخلوق خدا بدانه، یعنی اینها رو قوانینی بدونه که خداوند متعال اینها رو آفرید و قرار داد برای نظم این جهان هستی که ما درش هستیم، برای اینکه این جهان هستی انتظامی داشته باشه، نظمی داشته باشه و کارها بتونه پیش بره. و اون وقت وظیفه خودمون بدونیم که بریم اینها رو یاد بگیریم و کشفش بکنیم، برای اینکه بتوانیم در اون مسیری که خدا مشخص کرد و طبق اون سنتی که خدا خواست زندگی بکنیم. یعنی این رو وظیفه خودمون بدونیم که قوانین خدا رو بریم کشف بکنیم، قوانینی که خدا در عالم طبیعت به ودیعه و امانت گذاشت، این رو وظیفه خودمون بدونیم و لازمه در واقع خلیفه بودن ما نسبت به خدا در زمین رو همین بدانیم. یعنی ما چون خلیفه الله هستیم این وظیفه رو داریم که بریم قوانین این عالم رو کشف بکنیم و از اونها استفاده بکنیم برای ساخت این عالم، برای ساخت عالم طبیعت. ببینید وقتی با این نگاه، با این نیت شما برید علم ریاضی رو هم یاد بگیرید، علم فیزیک رو هم یاد بگیرید، شما دارید به خدا تقرب پیدا میکنید، شما دارید مسئولیت و وظیفتون رو انجام میدید. شما نمیرید فقط برای کسب پول، کسب مال، به دست آوردن شهرت و مدرک و امثال اینها این علوم رو کسب بکنید. هدفتون فقط اینها نیست، هدفتون خیلی بالاتره. هدفتون ناشی از اون وظیفه‌ای هست که اراده خدا بر دوش شما گذاشت و اون رو میخواید انجام بدید. خب این اون وقت میشه یه چیز با ارزش و قطعا موجب تقرب انسان به خدا هست و قطعا رو قلب انسان هم اثر میگذاره. همون قوانینی که شما در علم فیزیک و شیمی دارید میخونید، قلب شما رو هم نسبت به خالقتون و به خدا نرم میکنه، خاشع میکنه. و اتفاقا اگر انسان به این نکته توجه داشته باشه و سراغ علوم طبیعی، علوم مربوط به این عالم دنیا و عالم ماده بره، وقتی اون اسرار و قوانینی که خداوند تو این عالم گذاشت رو میبینه و کشفش میکنه، خیلی اثر میگذاره رو قلب انسان. این عجایبی که تو این عالم هست، این اسرار، این پیچیدگی هایی که تو این نظام هستی وجود داره، و انسان هرچی که جلوتر میره میبینه که مجهولاتش انگار بیشتر هست و چیزهای عجیبتری رو هر لحظه میبینه هرچی که جلوتر میره. این اتفاقا خیلی میتونه اثرگذار باشه رو قلب انسان و خشیت عجیبی در قلب انسان ایجاد میکنه. من یادم هست یک استادی درس زیست بودن، هیئت علمی بودن دانشگاه دولتی عراق، هیئت علمی دانشگاه دولتی عراق درس زیست، گروه زیست که رفاقتی بود بین ما و الان هم البته هست، با هم در ارتباط هستیم. ایشون گاهی میومد برای ما صحبت میکرد از همین چیزهایی که در علم زیست و در کتابهای زیست باهاش سر و کار داشتن. مثلا در رابطه با سیستم ایمنی بدن انسان، در رابطه با سیستم ایمنی بدن انسان، که این سیستم ایمنی اصلا اون زمانی که انسان در رحم مادر هست چگونه شکل میگیره، چگونه ساخته میشه و چطور رشد میکنه و اینها، میومد اینها رو برای ما توضیح میداد. و اون موقعی که توضیح میداد خودش غرق در تعجب و دهشت بود، یعنی با یک حالت خیلی عجیبی که میگفت اینو چقدر عجیبه، این امکان نداره که به صورت تصادفی این اتفاقات بیفته، این حتما یک مراقبی هست بالای سرش داره مراقبت میکنه و این سیستم ایمنی داره به این صورت به وجود میاد. اینها رو با یک حالت بهتی برای ما تعریف میکرد و ما هم که گوش میکردیم حقیقتا تعجب میکردیم که این چه سیستمی هست که توی بدن انسان، فقط در یک بخش از بدن انسان، یعنی در بخش مربوط به سیستم ایمنی بدن انسان به وجود میاد. مقصود این که در علم زیست و علوم طبیعی تجربی هم همون آیاتی که میفرماید عالم باید خشیت از خدا داشته باشه خیلی واضح هست، به وضوح انسان میتونه این رو حس بکنه. خب اینجا یک روایتی رو از امام صادق علیه السلام بنده اشاره بکنم بد نیست، که امام صادق علیه السلام در یک روایتی می‌فرمایند که لیس العلم بکثرت التعلم انما هو نور یقذفه الله فی قلب من یشاء من عباده. یعنی علم با کثرت تعلم، یعنی اینکه انسان هی کتاب بخونه کتاب بخونه، کلاس بره کلاس بره، با این به دست نمیاد، بلکه علم یک نوری هست که خداوند در دل و قلب هر کدوم از بندگانش که بخواد قرار میده. ببینید اینجا امام صادق علم رو معرفی میکنه به نور، نوری که خدا تو قلب هر یک از بندگانش بخواد قرار میده و به وجود میاره. خب اونجا که امام میفرماید علم با کثرت تعلم و کتاب خوندن و کلاس رفتن و اینها به دست نمیاد، این کدوم علم رو داره میگه؟ خب معلومه که الان کسانی هستن اصلا اعتقادی به خدا ندارن، باوری به خدا ندارن، دلشون مثل سنگ ممکنه باشه، ولی میرن تو دانشگاه و اتفاقا خیلی چیزها هم یاد میگیرن، خیلی از علوم رو یاد میگیرن، خیلی از معلومات رو به دست میارن. پس ببینید اینجا که امام داره علم رو تعریف میکنه، این علم کلاسی کتابی رو نمیخواد بیاد تعریف بکنه. اون یک علم ظاهری هست، یک علمی هست مربوط به ظاهر این عالم دنیا، عالم هستی. امام اون رو نمیخواد تعریف بکنه. اگه بخواد اون رو تعریف بکنه، اون اتفاقا با همین کلاس رفتن و کتاب خوندن و تعلم و اینا به دست میاد. اما امام میگه این علم نیست، یعنی این علم حقیقی نیست، این علم مربوط است به ظاهر دنیا، به ظاهر عالم هستی، علم حقیقی نیست. علم حقیقی اونی است که تو قلب انسان القا میشه، رخ میده و خودش رو نشون میده. اون دیگه از سنخ نور هست، نوری که خدا تو قلب هر کسی بخواد قرار میده. از اینجا ما میتونیم بر اساس این روایت علم رو تقسیم بکنیم به علم کتابی و کلاسی، یا به قولی اکتسابی، یعنی علمی که انسان خودش بره کتاب بخونه و به دست بیاره، و علم موهبتی، علمی که خدا موهبت میکنه در قلب انسان قرار میده. این علم موهبتی ارزشش بیش از اون علم کتابی هست، و اساساً اون علم کتابی و کلاسی و اکتسابی ارزشش منوط به این علم موهبتی هست. یعنی اگر انسان دنیای معلومات ذهنی رو هم داشته باشه، تمام کتاب‌های عالم رو حفظ باشه، تو ذهنش باشه، تمام قوانین عالم رو تو ذهنش داشته باشه، اما اون نور رو که علم موهبتی هست تو قلبش نداشته باشه، این انسان از نگاه قرآن و اون تعریفی که قرآن از علم و عالم داره، این عالم حساب نمیشه، چون اون آثار رو در شخصیتش نگذاشت، اون تکامل رو در این انسان ایجاد نکرد، اون رشد رو به روح این انسان نداد، خشیت درش به وجود نیاورد، عبودیت بهش نداد، بندگی خدا رو درش بالا نبرد. ولذا این نکته نکته خیلی مهمی هست. حالا این علم این علم مربوط به قلب انسان، یا همون علم موهبتی، علمی که نوری هست که خدا در قلب انسان قرار میده، این راه به دست آوردنش هم در درجه اول ارتباط با خدا، تقرب به خدا، اتصال با خدا و ترک گناه هست. این نکته ای هست که ماها به عنوان یک معلم باید بهش توجه داشته باشیم. ما همونطور که اون علم کتاب و کلاس رو باید به دانش آموزا بیاموزیم و یاد بدیم، باید این علم اصلی رو، علم حقیقی رو که علم موهبتی هست، این رو هم باید به دانش آموزا منتقل بکنیم. البته این علم رو خدا باید به انسان، به قلب انسان بیافکنه و منتقل بکنه، منتها ما باید زمینش رو ایجاد بکنیم، ما باید این آگاهی رو به دانش آموزا بدیم، باید آشناشون بکنیم با این حقیقت و بهشون بگیم که این علم چجوری به دست میاد و موانعش چی هست. موانعش این هست که انسان از خدا دور بشه، با گناه، با معصیت، با ترک بندگی خدا، که اگر خدایی نکرده انسان این چنین بشه، اون علم ظاهری گرچه فواید دنیایی برای انسان ممکنه داشته باشه، انسان تو دنیا از فوایدش استفاده میکنه، بالاخره مدرکش رو میگیره، بعد کارش رو پیدا میکنه، بعد حقوقش رو میگیره و خلاصه زندگی دنیایی خودش رو اداره میکنه، اما این انسان رشد نمیکنه، تکامل پیدا نمیکنه و قلبش همون قلب کوچک و بسته‌ای که در ابتدا بود به همون حالت باقی میمونه، هیچ توسعه‌ای در قلبش و در روحش به وجود نمیاد، در حالی که ما هدفمون از علم خیلی بالاتر از این هست. آیات زیادی در قرآن این مطلب رو بیان میکنه و دوستان انشالله انتظار میره که خودشون اهل فکر باشن و با تأمل در آیات قرآن در روایات این نکات رو ببینن و استخراج بکنن. خب اینجا یه نکته هم باز عرض بکنم، بحثی هست توی مباحث مربوط به علم، بحث موانع علم یا موانع شناخت با این عنوان. موانع شناخت چیا هستن؟ خب ببینید، اونجایی که انسان با اندیشهش میخواد یک علمی رو کسب بکنه، خب مشخصه دیگه، اندیشه انسان یک لغزشگاهی ممکنه داشته باشه، یعنی یک جاهایی ممکنه لغزش داشته باشه و نتونه انسان اندیشه درست داشته باشه. مثلا به عنوان مثال اینکه انسان حرف بدون دلیل رو قبول بکنه، انسان حرف بدون دلیل رو قبول بکنه، یک کسی میاد بهش یه چیزی میگه، دلیلی هم براش نمیاره، این قبول بکنه و این رو یک آگاهی برای خودش به حساب بیاره، خب این جایی هستش که اندیشه انسان دچار لغزش میشه، دچار اشتباه میشه، چون حرف بدون دلیل و برهان رو قبول کرد. یا مثلا انسان از ظن و گمان و احتمالات استفاده بکنه، احتمال یه چیزی رو میده یا گمان نسبت به یه چیزی داره، ولی اینکه به حد علم نمیرسه، به حد یقین نمیرسه، ولی انسان اون رو قبولش بکنه. تو قرآن کریم آیاتی هست که به ما هشدار میده، میگه شما حرف بدون دلیل رو قبول نکنید، حرف بدون برهان و دلیل رو قبول نکنید. یا مثلا میفرماید که حرف از روی ظن و گمان و تخمین و احتمال رو نپذیرید، حرف باید یقینی باشه و همراه با دلیل و برهان باشه. یا مثلا تقلید کورکورانه، باز این رو قرآن نقدش میکنه که وقتی به اون بت‌پرستا پیامبر میگفت که شما چرا بت‌پرستی میکنید، میگفتن چون ما پدرانمون اینجوری بودن، ما هم تابع پدرانمون هستیم، یعنی تقلید میکنیم، تقلید کورکورانه. البته تقلید کورکورانه تقلید بدی هست، نه تقلید از روی آگاهی، ولی مراجعه مثلا به طبیب هم یک نوع تقلیده، مراجعه به پزشک این هم یک نوع تقلیده، یعنی ما میریم از پزشک میپرسیم و اون چیزی که پزشک گفت رو انجام میدیم، این یعنی تقلید. منتها تقلید از روی آگاهیه، تقلیدی که عقل انسان میگه این رو باید انجام بدی، اما تقلید کورکورانه یعنی تقلیدی که عقل بهش حکم نمیکنه، منطق و منطقی نداره، دلیلی نداره، این میشه تقلید کورکورانه که اون بت‌پرستا انجامش میدادن و این هم یکی از لغزشگاه‌های اندیشه انسانه. انسان باید از تقلید کورکورانه احتراز بکنه، یا خودش تحقیق بکنه انسان، یا تقلید از روی تحقیق و آگاهی داشته باشه. یکی از این دو حالت انسان رو به علم میرسونه، به شناخت درست میرسونه. این موانع شناخت در بخش اندیشه انسان. در بخش در اون علم حقیقی که عرض کردم در قلب انسان نوری خداوند قرار میده که انسان حقایق رو میفهمه، حقایق عالم رو تشخیص میده، اون هم موانعش چی هستن؟ همونی که عرض شد، گناه، دوری از خداوند متعال، تعلقات مادی. انسان هرچی بیشتر بسته به عالم ماده باشه، تعلق بیشتر به مادیات داشته باشه، به لذت‌های مادی هرچی بیشتر تعلق داشته باشه، خب اون علم رو از دست بیشتر از دست میده، بهرش از اون علم کمتر میشه. این هم موانع شناخت در بخش علم حقیقی برای انسان هست. راه به دست آوردن این علم تقوا هست، علم حقیقی راهش تقوا هست. توی قرآن ما آیاتی داریم، شاید شما آشنا باشین، آیاتی داریم که خداوند میفرماید اگر شما تقوا داشته باشید خدا بهتون علم میده، اگر تقوا داشته باشید خدا بهتون علم میده. این آیه معروف در سوره انفال هست، ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، میگه شما اگر تقوا داشته باشید خدا برای شما فرقان قرار میده. فرقان یعنی چی؟ فرقان یعنی یک نیروی تشخیص درست که شما میتونید بین حق و باطل تشخیص بدین، حق و باطل رو از هم تفکیک بکنید. خب این یک علم هست دیگه، یک علمی هست که خدا به انسان میده، اون تو اثر تقوا هست. میگه ان تتقوا الله، شرطش تقوا هست. یا در آیات دیگری هست که خداوند میفهمد که کسی که تقوا داشته باشه خداوند نوری براش قرار میده که با اون نور زندگی کنه، با اون نور زندگی کنه. یجعل لکم نوراً تمشون بهی فی الناس، یعنی یه نوری برای شما قرار میده که با اون نور در بین مردم حرکت میکنید، زندگی میکنید، تعامل با مردم دارید. این نور اثر تقوا هست. این میشه همون علم حقیقی که مانعش هم نقطه مقابل تقوا هست، یعنی بی تقوایی و گناه و ترک بندگی خدا موجب میشه انسان این علم رو و این نور رو از دست بده. خب این هم یک نکته دیگری رو هم عرض بکنم و این جلسه رو به ختم به پایان برسانیم. ببینید کلمه معلم در جلسه قبل عرض شد که اسم فاعل هست از باب تفعیل، یعنی از تعلیم. خب وقتی میگیم معلم یعنی تعلیم دهنده، حالا معلم قرار هست که چیکار کنه؟ تعلیم بده، چون تعلیم میده بهش میگن معلم. حالا معلم چه چیزی رو میخواد تعلیم بده؟ همه این مواردی رو که ما گفتیم، یعنی معلم هم اون علمی رو که در یک کتابی جمع شده و کتابی هست، این رو میخواد در سر کلاس به دانش آموزان خودش منتقل بکنه که همون علم اکتسابی هست، و هم معلم میخواد اون علم حقیقی رو به دانش آموزان خودش، به دانشجویان خودش میخواد منتقل بکنه. یعنی معلم فقط وظیفش این نیست که اون علم کتابی رو به دانش آموزان منتقل بکنه و تعلیم بده، این معلم کامل نیست. معلم کامل، این کلمه معلم مطلق هست، یعنی تعلیم دهنده همه چیزهایی هست که قابل تعلیمه. همه چیزهایی رو که قابل تعلیم هست به شاگردان خودش، به دانش آموزان خودش منتقل میکنه. این میشه معلم، این میشه معلم کامل. اون وقت شما معلم رو اینجوری تعریف بکنید، این نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که این یک انسان درست میکنه. فرق هست که شما بیاین مثلا یک محفوظات ذهنی، یک مطالبی رو که توی یک کتابی جمع شده به یک دانش آموزی بیاموزید و اون هم حفظ بکنه، تا اینکه بیایید علاوه بر اینکه اون محفوظات و اون چیزهایی که در کتاب هست رو به دانش آموز میاموزید، علاوه بر اون علم حقیقی رو هم بهش بیاموزید، دلش رو هم آگاه بکنید، اون نوری رو که با تقوا انسان به دست میاره رو تو قلبش قرار بدید، حقایق این عالم، حقیقت‌های این عالم رو هم بهش تفهیم بکنید، اگر شما این کار رو کردید در واقع شما این انسان رو تربیت کردید، انسان درست کردید، نه فقط ذهن یک نفر رو پر کرده باشید. صرف پر کردن ذهن یک نفر رخ نداده، شما انسان سازی کردین، شما انسان درست کردین با توجه به ابعاد مختلف وظیفه خودتون. ولذا تعلیم در از نظر اسلام چون این هدف بلند و بالا مد نظرش هست، مساوی میشه با تربیت. تعلیم در نظام اسلامی، در اسلام با تربیت همزادن، همگام هستن، جدای از هم نیستن. شما نمیتونی تعلیم رو از تربیت جدا بکنی. بله در نظام های غیر اسلامی، در نظام های غیر دینی اونجا میشه تعلیم صرف داشت، یعنی صرفا یک سری محفوظاتی رو به دانش آموزا منتقل کرد و حد اکثر نهایتا یک سری آداب اجتماعی رو هم بهشون آموخت که در اجتماع چجوری رفتار بکنن و تمام. اما اون تکامل شخصیت انسان، پرورش روح و روان انسان، تکامل وجودی انسان، اینا اصلا مقصودشون نیست، مد نظرشون نیست، اینا اصلا در دایره تصوراتشون قرار نداره. برخلاف دین اسلام، دین اسلام وقتی سخن از تعلیم میکنه، وقتی سخن از معلم میکنه، معلم رو با همه ابعاد معلمی میبینه که همه ابعاد تعلیمی رو باید تعلیم بده. و این نتیجهش قهرن چی میشه؟ ساختن یک انسان میشه، تربیت یک انسان میشه. پس تعلیم اسلامی با تربیت اسلامی کاملا همراه هستن و شما نمیتونید اینها رو از هم جدا بکنید. لذا ما این عنوان، دوتا عنوان رو با هم به کار میبریم، میگیم تعلیم و تربیت اسلامی. تربیت رو عطف میکنیم به تعلیم. چرا سخن از تربیت میکنیم؟ چون تعلیم هدفش اینه که انسانسازی رخ بده، انسان به وجود بیاد. پس تربیت پشت سر تعلیم قهرن وجود داره. البته به این نکته باید توجه بکنید که تربیت کاملتر از تعلیمه. یعنی چی؟ یعنی شما میتونید تعلیم داشته باشید اما تعلیمی که به تربیت ختم نشه، تربیت از توش در نیاد. مثل همون چیزی که عرض کردم در نظام‌های غیر دینی داریم، فقط صرف تعلیم هست، فقط انتقال محفوظات هست و حد اکثر عرض کردم یک سری آداب اجتماعی رو آموختن به افراد. اما سخن از تعلیم، تربیت انسان، ساخته شدن انسان، تکامل انسان، تقرب انسان و اینها دیگه توش نیست. پس تعلیم میتونه بدون تربیت اتفاق بیفته، اما تربیت نمیتونه بدون تعلیم اتفاق بیفته. تربیتی که مد نظر اسلام هست، که یعنی انسان ساخته بشه، انسان کامل پرورش پیدا بکنه، حتما باید با تعلیم این اتفاق بیفته. تا انسان اون تعلیم رو نبینه، اون آگاهی ها به انسان داده نشه، اون علم به انسان داده نشه، تربیتی هم اتفاق نمیفته. پس تربیت خیلی کاملتر از تعلیم هست. یعنی اگر ما بگیم تربیت اسلامی، این واژه به تنهایی هم تعلیم رو میرسونه هم تربیت رو. تربیت اسلامی به تنهایی یعنی تعلیم و تربیت اسلامی. اما تعلیم اگر به تنهایی بگیم، لزوماً تربیت رو همراه خودش نداره. لذا کلمه تربیت کلمه کاملتری هست. ما میتونیم بگیم تعلیم و تربیت اسلامی، میتونیم بگیم تربیت اسلامی، که اون تعلیم رو هم در دل خودش و در ذهن خودش داره. از اینجا یک پیوند ناگسستنی به وجود میاد بین تعلیم و تربیت. و اگر ما میخوایم سخن از تعلیم بکنیم که تعلیم کار معلم هست، حتما باید سخن از تربیت هم بکنیم، چون میخوایم نقش معلم رو در اسلام بررسی بکنیم. نقش معلم در اسلام جدای از تربیت نیست. لذا ما از اینجا وارد مقوله تربیت میخوایم بشیم، میخوایم بیایم یه مقدار در مورد تربیت از نگاه اسلام سخن بگیم که تربیت کار معلمین هست، کار شما معلمان هست. خب تا اینجا بحث رو انشالله دوستان ببینن. ما در رابطه با مقوله تربیت در جلسات بعد سخن خواهیم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.